أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره اضافه بود. بعد از اینکه اضافه رو تعریف کردن و فرمودن هیئتی است که حاصل میشه از تأثیر بحث در ان یفعل و ان ینفعل بود. بعد از اینکه ان یفعل و ان ینفعل رو تعریف کردن که ان یفعل عبارت است از اون وصف و عرض و هیئتی که حاصل میشه از تأثیر تدریجی شی در شی دیگر، و ان ینفعل هیئت و وصفی است که حاصل میشه از تأثیر تدریجی یک شی از شی دیگر. فرمودن که این دو هیئت عارض مقولات دیگه میشن، مثل کم، کیف، وضع، اینها، و ملازم هستن با حرکت، یعنی معروضشون باید حرکت داشته باشه. برای اینکه اگر یه تأثیر تدریجی میخواد باشه، تدریج مساویس با حرکت، باید یه وجود تدریجی باشه تا تأثیر تدریجی معنا داشته باشه. پس بنابراین هر جا اینها هستند حرکت هست، اما حرکت اینها نیستند، به خاطر اینکه حرکت اولا امری است نفسی و اینها امر نسبی هست. یک شی متحرک حرکت دیگه، در حرکت داشتنش مفهوم حرکت توش نخوابیده نسبت با شی دیگر. وجود سیال رو بهش میگن حرکت، در حالی که این دوتا عبارتن از دو امر نسبی، هیئتی که حاصل میشه از تأثیر تدریجی یک شی در شی دیگر یا تأثیر تدریجی اون. علاوه بر این که حرکت جزء مقولات نیست، حرکت از صنف وجوده، پس بنابراین خود اون حرکت عبارت نیست از ان یفعل و ان ینفعل، چنانکه اون مقوله ها هم ان یفعل و ان ینفعل نیستن مقولات دیگه. مثلا یه کیفیست داره به تدریج تغییر میکنه در اثر یه عاملی. این کیف مثلا این آب که روی مثلا آتش قرار گرفته و به تدریج داره حرارتش افزوده میشه، خود اون حرارت ان یفعل و ان ینفعل نیست، اون هم همون مقوله کیفه. یا این جسمی که هر جسمی که روی مثلا آتش قرار گرفته و داره حجمش زیاد میشه، خود اون حجم که کمه، اون مقوله ان یفعل و ان ینفعل. پس چیه؟ اون هیئتی که حاصل میشه برای این جسم در کمش در اثر تأثیر از تأثیر عامل خارجی، در اثر این که یه عامل خارجی در او تأثیر میکنه و این متأثر میشه، اون وصف رو بهش میگن ان ینفعل، و همین حالت شبیهش برای اون عامل خارجی هست که داره در این تأثیر میکنه، به اون هم میگن ان یفعل. این مضمون رو از اسفار هم نقل کردن که شون هم گفته این سلوک تدریجی و حرکت این مقوله ان یفعل و ان ینفعل نیست، خود اون مقوله کیف کم یا وضعی که تدریجا تغییر میکنن، اون هم مقوله ان یفعل و ان ینفعل نیست، بلکه ان یفعل و ان ینفعل همون حالتی است که حاصل میشه از تأثیر یک شی در شی دیگری که کیفش رو عوض میکنه یا کمش رو عوض میکنه، این ان یفعل، و یا تأثیر اون شی از شی اول که این ان ینفعل. اون وقت مثال زدن مثلا مثل همین گرم شدن، خود گرما ان یفعل و ان ینفعل نیست، خود تغییر گرما که حرکت هست اینم ان یفعل و ان ینفعل نیست، بلکه اونی که ان یفعل و ان ینفعله اینه که عامل خارجی مثل خورشید یا آتش به تدریج داره این گرما رو تغییر میده. این حالتی که برای خورشیده که عبارت است از این که به تدریج داره در شیء دیگه تأثیر میکنه، این ان یفعله. و اون حالتی که برای خود اون جسم و آب هست از در این جهت که به تدریج داره این کیفش تغییر میکنه، این حالت، این اسمش ان ینفعله. بعد از اینکه اینو توضیح دادن، آخرین مسئله این فصل بحث درباره اینه که آیا اینا وجود دارن یا نه، ان یفعل و ان ینفعل امر خارجی موجوده یا نه. فخر رازی در مباحث مشرقیه گفته نه، اینها نمیتونن وجود داشته باشن، برای اینکه تأثیر و تأثر اگر بخواهد وجود خارجی داشته باشه لازمش تسلسله. چطور؟ گفته اما تأثیر رو نگاه کنید، اگر مثلا یه جسمی دارید در جسم دیگه تأثیر میکنه، خب جسم اول موجوده در یک طرف فاعل، جسم دیگر هم موجوده در طرف دیگر قابل. حالا اگر تأثیر هم بخواهد موجود باشه، پس یه امر ثالثی میشه بین مؤثر و متأثر. خب این امر ثالث واجبه یا ممکن؟ شکی نیست که واجب نیست، حالتیست قائم به اون مؤثر. وصف نمیتونه واجب باشه، ممکنه. حالا که ممکن شد محتاج به علته، یعنی محتاج است به یه تأثیری که اون تأثیر این تأثیر را به وجود، یعنی تا یه تأثیری نباشه این معلول محقق میشه، تأثیر یعنی علیه. این تأثیری که بین فاعل و قابل هست یه امر وجودیه و یه امر ممکنه، احتیاج داره به علت، و علیت علت یعنی همون تأثیر علت. خب خود اون تأثیر بعدی نقل کلام درش میشه که آیا اونم وجود خارجی داره؟ خب اگه اونم وجود خارجی داره احتیاج داره به یه تأثیر دیگه، و اون تأثیر هم اگه وجود خارجی، چون بناس همه تأثیرها وجود خارجی داشته باشن، به یه تأثیر دیگه باید تسلسل. پس محاله که تأثیر در خارج وجود داشته باشه، یا تأثیر هم همینطور. گفته اگر این آب وجود داره آتش هم وجود داره. شما گفتید بین آب و آتش یه چیزی هم هست که عبارت هست از تأثیر، قبول. خب میگیم این قبول که وجود داره احتیاج داره در کجا وجود داره؟ قائم به ذاته یا قائم به موضوعه؟ به ناچار باید بگید قائم به موضوعه. خب یعنی اون موضوع اون رو قبول کرده یا نکرده؟ اگه قبول نکرده که پس قائم به اون موضوع نیست. اگه اون موضوع او را قبول کرده، پس خود این قبول متوقف بر اون قبولی است که موضوع باید این رو قبول کنه، چون خود قبول شد یه امر ثالث دیگه. این امر ثالث چون در موضوع خودش که اون قابل هست وجود داره، پس بعد اون قابل این قبول را قبول کرده باشه، وقت نقل کلام در همون قبول دوم میشه. خود اون قبول هم یه امر خارجیه، پس بنابراین قبولیست که مال اون قابل هست، پس باید اون قابل این قبول را هم قبول کرده باشه. بخواد قبول کرده باشه، قبولش باید موجود خارجی باشه. خود اون قبوله که موجود خارجیه و وصف قابله، باز دوباره موضوع باید او را قبول کرده باشه و هاکذا. پس بنابراین تأثیر نمیتونه عینیت داشته باشه در خارج، تأثیر هم که قبوله نمیتونه موجود باشه در خارج، اینا هم رو عدمی هست. وقتی امر عدمی هست پس وجود ندارن تا شما بگید ان یفعلی داریم و ان ینفعلی. ایشون بفرمایند که این هم شبیه همون شبه های شیخ اشراق راجع به اصالت وجود که میگفت اگه وجود موجود باشه لازمش اینه که وجود داشته باشه و وجودش هم پس وجود داره، اون وجودش هم باید وجود داشته باشه و همینطور تا بی‌نهایت. تأثیر و تأثر موجوده ولی نه به وجود سالس وجود منحاز، بلکه موجود است به وجود موضوعش. وقتی موجود است به وجود موضوعش دیگه احتیاج نداره به یه جعل مستقل در تأثیر، به یه تأثیر مستقل، چون تأثیر در خود موضوع یعنی ایجاد الموضوع، ایجاد او هم هست. قبول موجود است به وجود قابل، پس دیگه احتیاج نداره به یه قبولی، همین که خود موضوع هست قبول هم عین وجودشه، جدای از او نیست. قبول با خود اون شیء جوهری به یک وجود موجودن، وقتی به یک وجود موجودن دیگه اون اشکال تسلسل پیش نمیاد. خب این قول که آقا اشکال تسلسل رو شما حل کردید، اما اصلا حالا از کجا وجود دارن؟ اگه وجود داشته باشن موجودن به وجود موضوع، ولی شما هنوز که اثبات نکردید وجود دارن. فرمان اثبات وجود اینها مشکل نیست، همین که ان یفعل و ان ینفعل یا اون تأثیر و تأثر به ما له من المعنا صادق است در امور خارجی، همین کافی است برای اینکه موجود باشه. این آتش آیا تأثیر تدریجی در آب در خارج داره یا نداره؟ آیا آب تأثیر تدریجی از آتش داره یا نداره؟ اگه اون آب خارجی واقعا در خارج قبلا گرم نبود و حالا گرمه، این آتش تأثیر کردی که او را گرم کرد، تا آتش نبود گرم نبود. خب اگه در خارج این حالت ان یفعل و ان ینفعل، یعنی مفهوم ان یفعل و ان ینفعل صادق بر امور خارجی به ما له من المعنا، همین کافی است برای موجود بودنه. منتها این مشکل پیش میاد که خب آقا شما گفتید که ماهیت اونیست که ما به ازا در خارج داشته باشید. این رو در بحث اصالت الوجود اینها مطرح شد که این روی مبنای قدیمی هاست که ماهیت رو میگفتن ما به ازا در خارج داره و وجود و صفات وجود ما به ازا نداره. بنابر اصالت وجود مسئله به عکسه، اونی که عینیت داره وجوده و ماهیات همه مفاهیمی هستند که از همون وجود انتزاع میشه. یعنی یک وجود واحد میتونه منشأ انتزاع مفاهیم متعدد باشه به لحاظهای متعدد، یک ماهیت جوهری و مفاهیم متعدد عرضی. قال فی الاسفار، در اسفار فرموده که وعلم ان وجود کل من هما فی الخارج لیس عبارتن نفس سلوک الى مرتبتن، وجود ان یفعل و ان ینفعل هر کدوم در خارج عبارت از خود اون رفتن به سوی مرتبه ای نیست. این که این آب از مرتبه مثلا 40 داره میره به مرتبه 100، یعنی این سیر تدریجی به 100. فانه به عینه معنی الحرکت، چون این سلوک عیناً همون معنای حرکته و حرکت از معقولات نیست و نفسیه و نسبی نیست، در حالی که ان یفعل و ان ینفعل نسبی هن، یعنی به دو جهت این اون نیست. ولا ایزن وجود و کل منهما وجود المعقولات التي یقع بها التحریک و التحرک، و همینطور نیست وجود هر یک از اینها وجود اون مقولاتی که واقع می شود در اونها تحریک و تحرک، یعنی اون مقوله کیف که تحریک در او انجام میشه، تحرک هم در او، چون تحریک و تحرک واقعش یکیه، یعنی همون سیر تدریجیه، منتها وقتی نسبت به فاعل میدن اسمش میشه تحریک، وقتی نسبت به قابل میدن اسمش تحرک. و من خود اون مقوله هم نیست که این سلوک و حرکت در او انجام شده، که این حرکت رو به یه لحاظ میگیم تحریک و به یه لحاظ دیگه میگیم تحرک. مثل کیف مثلا، کیف ان یفعل و ان ینفعل نیست، کم ان یفعل. کیف مثل سواد، این که مثلا این سیاهه و به تدریج یا سیاه‌تر میشه صورت مثلا این گازور، یا سیاهه و سفید میشه مثل این پارچه‌ای که به تدریج در اثر نور آفتاب سفید. و کم مثل مقدار یک جسم نامی که به تدریج افزوده میشه تا اون وقتی که آب و مثلا مواد غذایی بهش میرسه، و یا کم میشه به این که نمیرسه. یا وضع مثل جلوس و انتصاب، که این شخص از حالت جلوس یواش یواش بلند میشه تا انتصاب پیدا میکنه، یا انتصاب رو تغییر میده، یا انتصاب کج و صافش میکنه بالاخره. الا غیر ذلک، این مقولات، این مقولاتی مثل کیف و کم و وضع و اینها هم، اینا هم انگنفل و انگنفل نیستن. این بل وجود و ما متمم جمله سابقه، یعنی اول سطر معنی نداره. نه نه، حرکت باعث این شده که اینها محقق شدن. بله.
اون که گرم، حالت گرما داشتن، گرم کردنش آرد بشه، خودش حرکت داره.
نه، ما همون حرکت کیفی رو داریم میگیم. یعنی نه، میگه معروض اینها چیه؟ معروض مقوله ان یفعل و ان ینفعل همون حرارت است. بله، اگه حرارته ها، حرارت اگر تغییر تدریجی نداشته باشه، ان یفعل و ان ینفعل هم معنا نداره.
ان یفعل باید شده.
بله؟
تأثیرش باید شده که اگر داشته باشه.
ان یفعل یعنی چی؟
یعنی
نه، وقتی تأثیر تدریجی هست، یه حالتی وصفی حاصل میشه، از این تأثیر اون وصف عرضی رو بهش میگیم ان یفعل. شما مشکل شاید این باشه که ان یفعل به معنای لغوی رو با ان یفعل به معنای اصطلاحیش یکم قاطیش کردی.
نه
حالا بعد بل وجود و هما، پس اون نیست و این نیست چیه؟ فرمان وجود ان یفعل و ان ینفعل عبارت هست از وجود یکی از این مقولات، مادام یؤثر که میشه ان یفعل، از این حیث که داره تأثیر در شیء دیگه میکنه، نه از حیث اینکه خودش یه امر نفسیه. او یتأثر یعنی از این حیث که متأثر از شیء دیگه است، نه از این حیث که خودش یه امر نفسیه، کم یا کیفه. پس هیچ کدوم از اینا هم نیست، چون اینا کیف کم اینا امر نفسی هن، در حالی که اون ان یفعل امر نسبیه. وقت مثال زده، فوجود سواد یا گرمی مثلا من حیث و انهو سوادون، یا مثلا سخونتون، یا اون سخونتونشو از اون که روشن بوده نفر، این منباب مقولت الکیف، این کیفه، به ان یفعل ان ینفعل کاری نداره. و وجود و کل من هما من حیث و کونهی تدریجیان یحصل منه تدریجیان آخر او یحصل من تدریجیان آخر هو من مقولت ان یفعل و ان یفعل. اما وجود هر یک از اینا از حیث این که تدریجی هست که ازش تدریجی دیگری به وجود میاد ان یفعل، یا یه تدریجی است که حاصل میشه از یه تدریجی دیگری، خود این مقوله ان یفعل و ان ینفعل. و اما، اما باید سر ساعت نباشه، و اما نفس و سلوک تدریجی، اما خود اون سعی تدریجی، سیر تدریجی، یعنی همون خروج از قوه به فعل. حالا این خروج از قوه به فعل چه در جانب فاعل که اسمش میذارید تحریک، چه در جانب منفعل که اسمش میذارید تحرک، این فهوه عین الحرکه، اون خود همون حرکته. که اون حرکت عینی خارجی را اگر در ارتباط با فاعل ملحوظ کنی اسمش میشه تحریک، و اگر در ارتباط با قابل ملاحظه کنید اسمش میشه تحرک. فقط ثبت نحو و ثبوت هما فی الخارج. پس روشن شد نحوه وجود اینها نه اون مقولاتی است که معروض ایناست و نه اون حرکته، و ثابت هم شد عرضی بودنشون برای اینکه اینا یه هیئتی ان حاصل میشن برای اون شیئی که یه تحرک تدریجی یا یه تحریک تدریجی داره. و اما اشکالی که فخر رازی کرده در وجود این دوتا مقوله به این که گفته تأثیر المؤثر یمتنع ان یکون وصفا ثبوتی، یا تأثیر محاله که یه امر ثبوتی باشه، زائدن علی ذات المؤثر که وجود خارجی داشته باشه علاوه بر مؤثر، یعنی یه مؤثر داشته باشیم یه چیز دیگه هم داشته باشیم به نام تأثیر، یعنی در خارج علاوه بر این آتش و آب که دو عین خارجی هستن یه چیز خارجی دیگه هم باشه به نام تأثیر. گفته محاله، محاله که یه وصف ثبوتی باشه اضافه بر ذات مؤثر، و الا اگر اضافه بر ذات او باشه افتقر الى تأثیر آخر فی ذلک التأثیر، احتیاج داره به این که یه تأثیر دیگری در خود اون تأثیره بشه، چون که اون واجب که نیست، ممکنه، احتیاج داره به یک مؤثری، به خصوص که این عرضه و خود شما قائلید به این که اعراض همه مؤثرش خود اون طبیعته، پس خود اون موضوع که طبیعته که میخواد تأثیر بکنه چون تأثیرش یه امر خارجیه باید یه تأثیرم در این تأثیره بکنه، چون این تأثیر یه امر عرضیه احتیاج داره به یه تأثیری از خود اون طبیعت، وقت ننقل الکرام به اون تأثیر دیگر، خود اون تأثیر دیگر هم باز یه امر ثبوتی زائد بر ذات مؤثر احتیاج به یه تأثیر داره، فیتسلسل ذاهباً الى غیر النهایه، همینطور این زنجیره پیش میره تا بی نهایت. خب بره میگه وهو محصورون بین حاصلین، در حالی که یه طرفش فاعله یه طرفش آبه، شما بین آتش و آب بی نهایت چیز، بین دو چیز و بی نهایت محاله، یعنی هم نامحصور هم محصور، و حال این که این محصور بین حاصلین است که همون محصور و متأثر باشه. و یجزی گفته نظیر همین اشکال در این که زیاد باشه تأثیر متأثر بر خود ذات متأثر، یعنی افزاد نفزوده باشه یه چیز زیادتری باشه از خود ذات متأثر، این اشکال پیش میاد. چطور؟ گفته برای این که اگر قبول اثر یه چیزی باشه زائده بر ذات قابل، یه چیز اضافه باشه، خب قابل آیا این امر زائد رو باید بتونه بپذیره یا نه؟ چون وصف قابله، پس احتاج الى قبول آخر، خود این وصف زائد احتیاج داره به یه پذیرشی از ناحیه اون موضوع، اون موضوع باید این امر رو قبول کنه، پس یه قبول دیگه میخواد. و ننقل الکلام الی، ما نقل کلام به اون قبول دیگر میکنیم، چون اون قبول هم فرضینه یه امر خارجیه حقیقیه، خب اون امر خارجی رو اون موضوع قبول کرده، اگه قبول کرده پس یه قبول دیگه میخواد، و همینطور تا بی نهایت، و یه تسلسل، یعنی این سلسله تا بی نهایت میره، در حالی که وهو محصورون بین حاصلین، همون مؤثر و متأثر. بعد از این دوتا بیان، دوتا پاراگراف، این فت تأثیر نتیجه ایست که از این دوتا پاراگراف میگیره، که فت تأثیر و تأثیر، تأثیر که در فقره قبل گفتیم، تأثیر که در این فقره گفتیم، سوا اون کانا دفعیان که از مقولات نیستن و هیچ ربطی به مقولات ندارن، ایجاد و وجوده، یا تدریجیان که همین نیست که شما میخواید اسمشو بذارید ان یفعل و ان ینفعل، فخر رازی میگه فرق نمیکنه، تأثیر و تأثیر برهان داریم برای این که نمیتونه وجود داشته باشه، حالا چه دفعی چه تدریجی، دو وصف عدمیان و غیر موجوده اینه فلخارج. فهمن اما این اشکالی که فخر رازی کرده، این اشکال و جواب رو اینن در اسفال هم نقل کرده مفصل تر، فیدفعه انه انما یتم، این اشکال شما در صورتی به انجام میرسه که فی ما کان الاثر و ثبوتی المفروض موجودن به وجود منحاز، اون اثر ثبوتی مفروض که اسمش تأثیره یا اسمش قبوله موجود باشه به وجود منحاد و خودش موجودیت نه به وجود موضوع، موجود باشه به وجود منحاد ولو به صورت وصفی، ولو به صورت محموله به زمیمه، که احتیاج داشته باشه به تأثیر منحاد جدیدی که یخصه. اما اگر لوکان ثابتن به ثبوت امر آخر، که اون امر آخر همون موضوعشه، نظیر این که در اضافه هم گفتیم موجود است به وجود موضوع، فهو مجعول به عین الجعل المتعلق به مطبوعه. این احتیاج به یه جعل و تأثیر جداگانه نداره، این مجعول است به عین اون جعلی که متعلق است به اون مطبوعش، به اون موضوعش که این تابع او. و تأثیر و تأثیر تدریجی موجودن به عین ایجاد الکیف کس سوار، همین که ایجاد کیف میشه، منتها نه کیف ثابت، کیف سیال. وقتی یه کیف سیالی ایجاد میشه، یعنی کیف با یه وجود سیالی با وجود متحرک و متغیری ایجاد میشه، تأثیر و تأثیر موجود میشن فل مسوده و المتسود. به عین ایجاد کیف، این تأثیر و تأثیر در مسود که اون چیزیست که سیاه کننده است، اون عاملی که سیاه میکنه مثل خورشید، و متسود اونی که سیاه میشه مثل این چهره گازور، این دوتا در اثر این که اون کیفه یعنی سیاهی به وجود میاد در خارج، به عین وجود سیاهی تأثیر و تأثیر هم موجوده. خب از کجا میگید موجوده؟ شما تا حالا اثبات کردید که وجود، یعنی بیان کردید که وجودی منحاز نداره، موجود است به وجود موضوع. حالا از کجا اصلا هست؟ تا به وجود موضوع باشه یا به وجود منحاز؟ فرمان ولا دلیل علا وجود شی اقوا من صدر مفهومهی علا عین خارجی فی قضیت خارجیه. هیچ دلیلی نداریم بر وجود شی که از این قوی تر باشه. قوی ترین دلیل بر وجود شی این است که مفهومی که داره صادق باشه، مفهومش البته ثبوتی باشه، مفهوم ثبوتی دارن ان یفعل و ان ینفعل، صدق بکنه بر یه عین خارجی، عین خارجی این خورشید صادق برش تأثیر تدریجی و ان ینفعل، ان یفعل، و اون چهره برش ان ینفعل صادقه، در یک قضیه خارجیه، یعنی در یک قضیه ای که موضوعش امر خارجیه و محمولش هم امری است که میخوایم به اون موضوع خارجی نسبت بدیم در همون خارج، یعنی قضیه ذهنیه نیست که یا موضوع محمول هر دو امر ذهنیه یا حداقل محمول امر ذهنیه، یعنی ما میخوایم به یه امر خارجی یا حکم ذهنی رو نسبت بدیم، میگیم الانسان نوعان. بله به صرف صرف کافیه، یعنی اگه واقعا این صرف بلعرز نیست، اگر یه وقت یه صدقی خب واسطه پنهان چیه؟ عقل باید دقت بکنه واسطه پنهان رو پیدا بکنه، در مسائل عقلی مسائل عرفی نیست. اگر عقل میگه نه اینجا واسطه پنهانی، نه 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 رو آوردن به عرف نیست، صدق عقلی میکنه، یعنی اسناد الی ما هو و له داره، یعنی اون حقیقت عقلی، حقیقت عقلی که معیارش تشخیص عقله، و الا عرف میگه جر المیزا و مجازم نیست برایش، جرا هم به معنای خودشه، میزا بشن به معنای خودش. تأثیر رو ملاحظه فرمودید، تأثیر هم گفتن به عین وجود اون کیفه، یعنی خود اون. حالا این یه مقدار روشن‌تر میشه، قبلا هم گفتیم در بحث صفات افعال اگه توجه بفرمایید، خلق خدا وجودی نداره جز وجود مخلوق، خود تأثیر هم وجودی نداره جز وجود همون کیفه، یعنی تأثیر تدریجی چیزی نیست جز همین ایجاد کیف به صورت تدریجی، یعنی ایجاد این امر سیال این تأثیر تدریجی، ایجاد این امر سیال عین وجودشه، منتها این وجود رو در ارتباط با فاعل که ملحوظ میکنید اسمش میشه ایجاد. نظیر کسر و انکسار میمونه که واقع کسر چیزی جز همین از هم پاشیدن این اجزاء به هم بسته کاسه نیست، شکستن این بالا بردن نیست، پایین آوردن به ضرب هم نیست، چون اگه بالا ببری پایین هم بیاری به ضرب اما نخوره به جایی، یا بخوره اما یه جوری با ته بخوره که مثلا تای استکان بخوره که نشکنه، یعنی کسر نشد. کس همینه که این از هم جدا میشه. این جدا شدن رو در ارتباط با فاعل که ملحوظ میکنی که یه فاعلی داره، موجدی داره، اسمش میشه کس. همین میشه کس. کس واقع دیگه خارجی غیر این نداره. و همین نسبت به این ماده که او رو پذیرفته وقتی میدید، خود این جز اسمش انکسار. لذا کس رو انکسار یا این تأثیر و تأثیر و همه اینا واقع خارجیشون همون وجود اون شیئی است که موجود میشه در قابل. حالا البته قابل یه وقت قابل اعتباریه مثل ماهیات که موجود میشن، فصل اول درباره این است که وجود واحد میشه، تقسیم میشه به واحد و کثیر و اینکه مفهوم وحدت و کثرت بدیهیه. اینکه تقسیم میشه به واحد و کثیر این رو براش برهانی لازم نیست بیارن، برای اینکه بدیهیه. یک چیز رو وقتی در نظر بگیرید، واحدون خداوند متعال مثلا واحدون، ولی مثلا برگ‌های این کتاب، ورق‌های این کتاب کثیر. کثرت در خارج هست، وحدت هم هست، یعنی مجموعه چند واحد همون کثیره. اگه وحدت هست و یک وحدت بیشتر هست، واحد یکی نیست. اگه یه دونه واحد داشتیم و دیگه هم نداشتیم، خب اونجا میگفتیم فقط واحد هست. یا اینکه اصلا هیچ چی نداشتیم، خب اونجا نه واحدی بود و نه کسی. اما اینکه واحد داریم، کنار واحد یه واحد دیگه هم داریم، پس تقسیم موجود به واحد و کثیر صحیحه. رضا برای این برهانی نمیارم، برخلاف بحث های قبلی برای اثبات مثلا وجود ذهنی دلیل می آوردن، برای اثبات واجب دلیل میارن، برای اثبات مثلا علم به عنوان یک وجود مجرد دلیل میارن، اما اینجا بدیهیه که ما کثرات در عالم داریم و کثرت بدون وحدت امکان نداره، پس وحدت هم هست. حالا اون بحث بعدیه در تنبیه. حالا فعلا داریم، به چه نحو داریم، آیا وجود حقیقی داره، وجود اعتباری داره، این حالا در اون تنبیه مسئلهش مطرح. اما پیش از این که به اونجا برسیم، تعریف وحدت و کثرت، فرمان به وحدت کثرت از ضرورت امکان روشن تره، یعنی اینا از مفاهیمی نیست که احتیاج به معرف داشته باشه، یعنی شخص تو ذهنش نباشه و شما لازم داشته باشید برای اینکه این مفاهیم رو تو ذهن طرف بیارید پناهنده بشید به یه مفاهیم دیگری که با ترکیب اونها، با ردیف کردن اونها و انضمام اونها و به صورت یک مجموعه واحد در آوردنشون به شخص این مفهوم رو بدید. یعنی یه وقت کسی یه چیزی رو نمیدونه، شما اجزاء اون رو که فهمیده در جاهای دیگه به صورت پراکنده، اون اجزاء رو جمع میکنید و میگید این چیزی که نمیدونی یه مرکب مجموعه این بساطه. در حقیقت در ذهن او بساط هست ولیکن مرکب نی، چون خیلی چیزا آدم میدونه ولی اینا رو کنار هم نیذاشته. اگه بنا بود هر چی آدم میدونه کنار هم میذاش، همه علامه دهر بودن. برای اینکه تفکر چیزی جز این نیست که انسان از اون معلوماتی که داره با ضمیمه کردن اونها به هم یه چیز جدیدی رو کشف کنه. ما به خاطر اینکه اون چرایی که داریم هیچ وقت یعنی معمولا تنظیم نکردیم تا به نتیجه برسیم، لذا معلوماتمون محدوده. اما اگر این کار تنظیم رو، چون میدونید که این رشد تصاعدی داره، یعنی شما وقتی دو تا مقدمه داشتید، صغرا و کبرا، و اینا رو ضمیمه کردید و نتیجه گرفتید، نتیجه خودش میشه جزء ثروت علمی شما، یعنی شما الان معلوماتتون شد 3 تا و با این 3 تا 2 تا برهان دیگه میتونید اقامه کنید، از اون 2 تا برهان هم 2 تا معلوم به وجود میاد، میشه 5 تا، از اون 5 تا 4 تا برهان میتونید اقامه کنید، 4 تا هم نتیجه در میاد، میشه 9 تا و همینطور. ولی خب کس نمی کنه، کس بیکار نیست به قول شما که بشینه این معلومات خودشو تنظیم کنه به نتیجه برسه، مگه به زور ببرنش. بنابراین پس معلومات تصوری انسان رو میرسونه به یه معلوم جدید که مرکب از مجموعه اون دو تاست، به صورت یه مفهوم بسیطه، یعنی مفهوم بسیط نه، واحد، مفهوم واحد ولو مرکب، اما خب معمولا نمیشه. حالا میفرمان که در جایی که یه مفهومی نیست تو ذهن شخص و احتیاج داره به این که از مفاهیم بسیطی که دارد انسان استفاده کنه، حالا انسان یا خودش یا برای دیگری استفاده کنه و اون مفهوم رو در ذهن خودش یا در ذهن دیگری بیاره، این میشه تعریف حقیقی. تعریف یعنی ایجاد العلم، ایجاد المعرفه، منتها معرفت تصوری. لذا معرف رو تعریف کردن به اون معلوم تصوری که انسان رو میرساند به یه مجهول تصوری که اون مجهول معلوم میشه. اما اگر یه جای مفهوم یک شی برای انسان روشنه، منتها همونطوری که ما تنظیم نمی کنیم مفاهیمی رو که تو ذهنمون هست، همینطور خیلی وقتا مفاهیمی رو که میدونیم بهش التفات ندادیم، یه الفاظی میارن برای اینکه ما رو متنبه کنن به همون مفهومی که تو ذهنمون هست. در این طور موارد به این تعریف ها میگن تعریف لفظی. تعریف لفظی یعنی این لفظ رو که شما باش برخورد کردی، اگه از این لفظ نتونستی منتقل بشی به اون معنایی که میدانی، میاییم یه لفظ دیگه که با اون لفظ شما انس داری که تا اون لفظ گفته بشه منتقل میشی به اون معنایی که میدونی، ما میاییم این لفظ رو به اون لفظ تبدیل میکنیم. گفتیم مثل این که شخص میدونه حیوان مفترس چیه، شیر به چی میگن، منتها اسد را هم میدونه یعنی چه، اسد یعنی همون حیوان، اما یه کلمه‌ای بهش برخورد کرده، مثلا زیغم، لیس، این زیغم و لیس خیلی میکنه مثلا لیسه یه به معنای نیسته، به خصوص اگه فارسی زبان تلفظ بکنه، یا زیغم میگه این دیگه مثلا چه صیغه‌ایه، وقتی باش برخورد میکنه گیر میکنه. گیرش نه به خاطر اینه که مفهوم تو ذهنش نیست، به خاطر اینکه با این لفظ انسی نداره، یعنی رابطه‌ای بین این لفظ و مفهومی که میدونه رو براش روشن نیست، یا داشته و یادش رفته به خاطر اینکه انس نداشته بود. اینجا فوری میگه از زیغم هو الاسد، این هو الاسد یعنی همونی که میدونی. بفرمند وحدت و کثرت هم اگر تعریفش کردن از این نوع تعریفه، و الهی بخواد تعریف حقیقی باشه، این تعریف ها خالی از اشکال نیست، همونطوری که در مثل ضرورت و امکان هم نظیرش گذشت. چطور؟ بفرمند که مثلا وحدت رو تعریف کردن، گفتن واحد هو ما لا ینقسم من جهت انه واحد، اون چیزی که پراکنده نیست، منقسم و متشدد نیست، از جهت اینکه واحده پراکنده نیست. خب واحدو در تعریفش خود واحدو آوردن، تعریفی که معرف جزء معرف بیاد، این تعریف غلط. این تعریف توقف شی بر نفسه و جایز نیست. یعنی اون ملاک دور در اینجا هم هست، یعنی دور هم که باطله به خاطر اینه، دور نیست این توقف شی بر نفسه، ولی خب دور اصلا محاله به خاطر اینکه توقف شی بر نفسه. در همینجا اگر گفتید الواحد هو ما لا ینقسم، اون ینقسم پراکنده بودن عین کثرته. شما در تعریف واحد کثرت رو آوردید، خب این چه اشکال داره؟ یه اشکالش اینه که وقتی میخواید کثرت رو تعریف کنید اون وقت واحد میارید. کثرت رو وقتی تعریف کردن گفتن الکثیر هو المجتمع من الوحدات، اونی که گرد آمده از چند واحد. خب اینجا هم دو تا اشکال هست، یکی یعنی یه اشکالی که تعریف دوریه، برای اینکه المجتمع من الوحدات، پس در تعریف کثیر وحدات رو آوردید در حالی که در تعریف واحد هم کثرت رو آورده بودید، پس این دو تا تعریف با هم دوریه. تعریف دوری باید حتما دو تا تعریف باشه. اما یه اشکال دیگه هم همون توقف شی بر نفسه، چون شما وقتی میگید علی کثیر هو المجتمع، مجتمع یعنی کثیر، مجتمع یعنی کنار هم قرار داده، یعنی اونی که گرد آمده، اصلا خود مفهوم کثرت رو در تعریفش آورده. لذا میفرمان مفهوم کثرت و وحدت احتیاج به تعریف نداره، و اینایی که اومده نه اینکه تعریف حقیقیه تا شما بهش اشکال کنید که آقا اینا توقف شی بر نفس یا تعریف دوریه، بلکه اینا تعریفای لفظیه که هدف از اونها فقط تنبیه روشن مفهوم برای طرف. حالا خب میفرمایند ما هم تعریف لفظی بخوایم بکنیم همینطور میگیم، میگیم الواحد هو الذی لا ینقسم، اونی که پراکنده نیست، اما من جهت انه واحد، از اون جهت که واحده پراکنده نیست. فرما این میدونین این من جهت انه واحد یا من حیث و انه واحد اینو برای چی میارن در تعریف؟ برای اینکه ممکنه یک شی از جهتی واحد باشه و از جهتی کثیر. مثلا زید و عم از این جهت واحدن که هر دو انسانن، اما از جهت شخص کثیرن، یعنی واحدن به نوع، کثیرن به شهر. خب اینها الواحد هو ما لا ینقسم، زید و عمر ما لا ینقسمن، اما من حیث و همون جهت که واحدن، یعنی از همون جهت انسان بودنشون، نه از اون جهت که دوتا شخصن، ولی از دوتا شخصانش پراکندن. پس این من حیث و انه واحد رو برای این آوردن که این طور واحدها رو که واحد غیر حقیقی بهش میگن داخل کنن، و در تعریف کثیر که من جهت انه کثیر میارن برای اینه که اینا رو خارج کنن، اینا داخل کثیر نشه و همین در واحد بمونه. نوعشون دو تاست یا یکی؟ نوع بله، کلی طبیعی دو تا در خارج موجوده، درسته، ولیکن نوع چند تا؟ بله. الفصل الاول فی انقسام الوجود الى الواحده ولی کثیر و بداهت مفهوم الوحدته ولی کثره. ینقسم الموجود الى الواحده ولی کثیر، این تیترها رو بعد گذاشتن، زاران درست نیست، همطور که ارسل بعد تیتر مطلب اونطور باشه. تقسیم می شود موجود به واحد و کثیر، یعنی کل موجودن اما واحدن و اما کثیر، هر موجودی یا واحده یا کثیره، البته این کل موجودن اما واحدن و کثیر به صورت قضیه منفصله است، ولیکن ینقسم الموجود الی الواحد و الکثیر یه قضیه حملیه مردده المحموله، منتها هر حملیه مردده المحمولی با یه قضیه منفصله ملازمه. ولحق ان الوحدت و الکثره من المفاهیم العامت ضروریت تصور، حق این است که این دوتا مفهوم از مفاهیم عمومی است که هر چیزی چون یا واحده یا کثیر عامه، یعنی این دوتا هر کدوم با مقابلش یه هیچی رو فروگذار نمی کنن، که تصورشون بدیهی است، مستقیم از تعریف، نظیر وجوب و امکان. ولذا کان ما عرفوهما بهی من التعریف لا یخلو من دورن و تعریف شیء بنفسه. لذا اونچه که تعریف کردن این دو را به آن از تعریف هایی که آوردن خالی نیست، یکی از دور که یک مشکلشه که دوتا تعریف رو هم رفته یک دوره، و تعریف شیء به نفس که هر کدوم از این تعریف ها خودش تعریف شیء به نفس هم هست. پس هر دوتا تعریف دوتا اشکال دارن، یه اشکال دور و یه اشکال تعریف شیء به نفس. مثل تعریف واحد به انه الذی لا ینقسم، گفتن واحد اونیست که منقسم نیست، پراکنده نیست، من الجهت التی یقال انه واحد، از همون جهت که میگیم واحده از اون جهت پراکندگی نداره. خب ففیه در این تعریف میبینید اخذ کردن انقسام رو. انقسام چی؟ الذی هو الکسره، انقسام همون کسرته. خب انقسام رو در تعریف واحد آوردن، یعنی کسرت رو در تعریف وحدت آوردن. خب آورده باشن میگه این جمله رو ما گفتیم برای اینکه دور رو درست کنیم، منتها دور با یه توقف درست نمیشه، یه توقف دیگه هم باید باشه که در تعریف دوم میاد. مضافاً به اینکه تعریفش به نفسه، یعنی الا کونه تعریفاً للواحده بالواحد، توقفش بر نفس میشه. خب در تعریف واحد اینطور گفتن ثم تعریف الکثیر، تعریف کرد ثم تعریف الکثیر، به اینکه کثیر رو گفتن المجتمع من الوحدا، گرد آمده جمع شده از وحدات، یعنی وحدات وقتی جمع بشن میشن کثیر. خب اینجا ببینید وحدت رو در تعریف کثیر اخذ کردن، خب این تعریف با اون تعریف دوتا رو هم رفته یک دور رو تشکیل میده. وقت کانت الکسره مأخوذتن فی حد الواحد، کثرت هم که در تعریف اول دیدید اخذ شده بود در حد واحد، در تعریف واحد، و خب دور دور همینه. مضافاً به این که در این تعریف تعریف شیء به نفس هم هست، الا کونه تعریفاً للکثیره بالمجتمع، اینجا کثیر رو تعریف کردن به مجتمع، مجتمع همون کثیر است به عین تعریف شیء به نفس. پس حق این است که تعریفهما به ما عرفا بهی تعریف لفظی، این تعریف هایی که کردن به این معرف هایی که میبینید این تعریف لفظیه، تعریف این دو به اون چه که تعریف شدن این دو به او، یعنی به این معرف ها، این تعریف لفظیه. تعریف لفظی چیه؟ تعریف لفظی یعنی اون که مفهوم جدیدی به شما نمیده، مفهوم رو شما دارید منتها بهش منتقل نمیشید، ملتفت نیستید، این میخواد شما رو ملتفت کنه. یراد و به تنبیه و علا معناهما، اراده میشه به تعریف لفظی متنبه کردن شخص رو بر معنای این دو، و تمییزه بین بین المعان المخزونت عند النفس، و جدا کردن اون معنا از میان معانی، یعنی تو ذهن انسان یه انباره، اینقدر مفاهیم هست شاید به هیچ کدومش هم توجه نداره. این تعریف موجب میشه، تعریف لفظی، که شما یه دفعه اون مفهوم رو از میان همه مفاهیم نورافکن ذهنتون رو میذید روی اون و به اون توجه میکنید، تمییز میدید او رو از میان معانی که بایگانی شده در پیش نفس. تمام شد. فل واحد، پس واحد به تعریف لفظی هو الذی لا ینقسم من حیث و انه لا ینقسم، واحد اونیست که تقسیم نمیشه، از حیث این که تقسیم نمیشه بهش میگن واحد. این تقیید برای چیه؟ تقیید به من حیث و انه لا ینقسم برای چیه؟ لیندرج فیه الواحد و غیر الحقیقی، برای اینکه مندرج بشه در تعریف واحد غیر حقیقی. واحد غیر حقیقی یعنی اونی که دو چیز هست اما یه جهت مشترک دارن. الذی ینقسم من بعض الوجوه، گفتیم زید و عم انسانن، یعنی نوعشون واحده، ولو اینکه شخصشون دوتا، شخصشون دوتاست، یعنی انسانیتشون هم دوتاست، نوع واحده، نه اینکه هر دو یک انسانن، هر دو یک انسان نیستن. شخص و فرد یعنی همون کلی به اضافه خصوصیات، فرد عبارت است از کلی مقید به غیوب، پس بنابراین هر دو دوتا انسانن اما نوعشون یکیه، یعنی یک نوعن. پس از اون جهت که نوع یکیه، از اون جهت اون نوع قابل انقسام نیست. و کثیر هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم، فقط تحصل که موجود ینقسم الی الواحد و الکثیر و هما معنیان متباینان، واحد و کثیر دو مفهوم متباینند، تباین احد القسمین للآخر، اونطوری که در تقسیم ها باید هر قسمی با قسم دیگه مباین باشه اینجا هم مباینن، واحد غیر کثیره، کثیر هم غیر واحده، البته با توجه به همون جهتش، یعنی واحد من حیث انه واحد لیس به کثیر، کثیر هم من حیث انه کثیر لیس به واحد. و السلام علیکم.